بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان فضیلت سخاوت در دنیاست. ضد صفت بخل سخاوت است و آن از ثمره زهد و بی‌مبالاتی به دنیاست و مشهورترین صفات پیغمبران خدا و معروفترین اخلاق اصفیا و اولیاست و از معالی اخلاق و صاحب آن پسندیده اهل آفاق است. چنان که حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند که من جاده ساده، هر که جود ورزید بزرگ گردید. از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که فرمودند سخی به خدا نزدیک، به دلهای مردم نزدیک و به بهشت نزدیک و از آتش جهنم دور است. و فرمودند خدا را بندگانی چند است که نعمت خود را مخصوص ایشان می‌گرداند تا نفع به بندگان خدا رسانند، پس هر کدام از ایشان که بخل نمایند در این منافع، خدا نعمت را از او به دیگری نقل می کند. و از آن حضرت مروی است که فرمودند سخی را اهل آسمان ها دوست دارند و اهل زمین ها دوست دارند و طینت او از خاک پاک سرشته شده و آب چشم او از آب کوثر خلق شده. و بخیل را اهل آسمان ها و زمین دشمن دارند و خلقت او از خاک کثیف چرکالود خلق شده است. و فرمودند که بهشت خانه اهل سخاوت است. و نیز مروی است که فرمودند چون حضرت موسی بر سامری دست یافت، خطاب عزت رسید که او را مکش زیرا که او سخی است. و مخفی نماند که بالاترین مرتبه سخاوت ایثار است که عبارت است از بخشش و جود با وجود احتیاج و ضرورت خود، و این مرتبه ایست رفیع و محلی است عظیم و هر کسی را این رتبه حاصل نه. خلاق عالم در مدح این طائفه می فرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، بودند که اختیار می کردند دیگران را بر خود اگرچه خود احتیاج داشتند. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود. بداد و دهش یافت آن نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقای بروجردی زمانش بروجرد بودن چند مرتبه قحطی شد، اهالی بروجرد در فشار بودن، ملکی از پدر بهش به ارث رسیده بود، فروخ و داد به فقرا. باز بروجردی ها اون ملک رو خریدن دادن به آقا، باز آقا فروخ باز داد به فقرا. چند مرتبه شنیدم تکرار شد. اینو میگن اسم سخاوت. هر کی که سخاوت سخی باشه این آقا میشه تو مردم، آقا میشه. این مراجع هم هر کدوم دست بده داشته باشن زود مرجعیتشون جلو میفته. هر چی دست بده داشته باشن بهتره. به ما هم انشاءالله بعد مرجع شدین پول بدین، آقا پول بدین تا اینکه آقا بشین، و الا خوش باشی مرجع نمیشه. اگه شده قرض هم بکنی قرض کن شهریه بده به طلب آقا تا آقا بشی. یه حدیث بگم، یه حدیث داره که مبغوظترین بندگان خدا اونی که در زمان حیات بخیله ولی بعد سخی میشه، وقتی مرد سخی میشه. یعنی چه؟ اگه آدم بمیره که دیگه نمیتونه چیزی به کسی بده که. این حدیث چی میخواد بگه؟ مبغوظترین مردم چیه؟ حفظ کنیم، اونی که در زمان حیات خشک بخیله اما بعد سخی میشه. میدونی یعنی چه بعد سخی میشه؟ وصیت میکنه که بعد از من بدین. چی میده؟ تو خودت ندادی، خود دلت به حال خود نسو، حالا ورثه بدن. میگه به یه ورثه گفتیم بابا باباتون در اون عالم میسوزه، چرا سس باباتون رو خوردین خرج نمی‌کنین؟ گفت اون یه نفر بسوزه بعد ما 11 تاست، ما 11 نفریم، خوردن ما رو بابا اگه میخواست خودش میداد. پس این حدیث رو بگید به همه، مبعوث‌ترین مردم کی شد؟ اون که در زمان حیاتش بخیله اما بعد از مردن سخی میشه. این بعد از مردن سخی میشه یعنی چه؟ وصیت نامه می‌نویسه بی شما که بعد از مردن من خمس بدین، مظالم بدین، به فقرا بدین. چی میده؟ لذا در نشر البلاغه یه حدیثیه که امیرالمؤمنین میفرمان کن وصی نفسه، یعنی شما وصی خودتون باشین تا زنده این خودتون بکنین، خودتون وصی خودتون باشین. خدا بیام آقای سیوه منزل ما میگو یه کسی خودش همه کار خودش کرد، سوم هم گرفت فاتحه اونجا وایساد فاتحه، کی مرده؟ گفت خودم، خودش تا زنده بود برای خودش فاتحه نهار داد و هفت و چلم و این آقای سیوه رو منبر میگو. منم یه شوخی کردم همه خندیدن، حالا برای خودتونم شما این کار رو بکنیم ما بیام سور بخوریم، عمل کنین. هم میگه واسه مردم باشه، خودت هم سوم بگی برای خودت. نکرد، نکرد. تا زمانی که آدم زنده است، بعضیا تا زنده کار میکنن بعدم وصیت میکنن که ما کارمون رو کردیم، ورثه من سورس ندارم، همه کارش خودش، اونا خوبن. چون اولادا نمیکنن آقا، مثلا این زمان اگرم بخوان بکنن یه ناجور توشونه، اون نمیذاره، به برادر نمیذاره، اونا دیگه میخوان اما اون یکی نمیذاره، اون خواهر نمیذاره، اون دوماد نمیذاره. سلس تو خونه است، این خونه ای که سلسش مال میته توش نماز میخونن، نماز همشون باطل. و یکی از کارهایی که من به بعضی میگم بکنین وصیت مشا نکنید، یعنی وصیت نکنید همه سلس مالم رو خرج من کنین حتی خونه. خب این نماز اینا باطله، نمیفروشن به این زودی، بخوان بفروشن علاخون ولاخون میشن، نفروشن نمازشون باطله. پس چیکار کنن؟ این خونه رو اقلا سورس تو این نذارن، سورس از جای دیگه بذارن، می افورای بانک هم خرج کنیم، یه سورس دکونم سورس باشه، اون مغازه که تو بازار دارم اونو بابت سورس من. خونه سورس به یه تعلق نمیگیره. این وصیت موشا که به همه مال آدم تعلق بگیره، این اسباب زحمت ورثه. ورثه بخوان بفروشن علاخون ولاخون میشن، یه همچی خونه بهشون نمیدن به این زودی ها. بخوان نفروشن نماز باطله، چون این خونه سلس میتوشه. الان خیلی ها نمازشون باطله، انقدر مرده ها 20 سال پیش 30 سال پیش مردن، وصیت کردن سلس من خرج کنی و نکردن، هم تو دست به دست نمازه همه باطل، همه میرن جهنم، هم تو سینه زنون میرن طرف جهنم. تمام اینا که توی خونه نماز میکنن همه نمازه به فتوای همه مراجع باطل. چرا وصیت سلس مشا میکنید؟ چرا وصیت مشا میکنن ورثه رو به زحمت میدازن؟ نباید این کارو بکنن. حالا که ورثه نمیکنن شما نکنید، شما سلس مشا وصیت نکنید. برای سلستون یه جای معینی یه پول نقدی خمس داده، پول حلال بذارید بگین از این خرج هم کن. پدر من این کارو کرد، پدر من، بله. هر از خوبه آدم روشن باشه، حتی وصیت کنه که وصی محترم سال خمسی من اول محرمه، اگه من سه ماه چهار ماه به محرم مردم، سه چهار ماه مونده به سالم، سه چهار ماه پنج شیش ماه از سالم گذشت مردم، به دفتر وجوهاتم مراجعه کن ببین من چقدر موجودی داشتم در شیش ماه قبل. حالا حساب کن اگه دیدی 2 میلیون اضافه شده موقع مردنم، خمس 2 میلیون بده. غالبا این فکر رو ندارم، حتی اونایی که خمس میدن ها کم کسیش اینی که الان گفتم عمل کنه، وصیت میکنه اما این تذکر نمیده. وصی محترم من سال خمسیم پارسال اول محرم بوده 10 میلیون وجوهات دادم، موجودیم هم 40 میلیون تو دفتره. اگه 6 ماه بعد از سال خمسی مردم، 7 ماه بعد از سال خمسی مردم، مالمو حساب کن ببین من اگه اضافه دارم، برنج روغنم تو خونه اضافه است، قند شکرم اضافه است، قدیم و خاک زغالم اضافه است، نفت و زعفرون و زردچوب و هر چی که خونه اضافه، حساب کن پولای نقدم، حساب کن بازارم، حساب کن ببین نسبت به سال گذشته من چقدر اضافه دارم، خمسشو بده. کم کسی شنیدم. گاهی حاجی اکبر حقیقت بود، پسرش حاج صادق، میگفت ما همین کارو کردیم، پدرم وصیت کرده بود، ما به دفتر پدرمون مراجعه کردیم و فهمیدیم که این خمس بهش تعلق گرفته. بله کم کسی است که پدر متدین و پسرم به وصیت بابا عمل کنه. هر دو باید درست باشه، هم پدر که وصیت میکنه خوب وصیت کنه. بعضیا که تو دهات ها خیلی شلوغه، میگن به دخترم ارث ندین، ما یه دست توه، به تو چه که میگی به دخترم ارث ندین، حق نداری حرفو بزنی، شما ثلث تو حق داری، ثلث مال تو حق داری، بگی ثلث منو برام کار خیر کنیم، بقیه رو باید بگی وصی محترم علی کتاب الله و سنت رسوله بین ورثه تقسیم کن، پسر دو برابر. وقتی من بودم یه وقتی لواسون بزرگ 63 سال پیش رفتم، دیدم بعضی دختر از ارث محروم کردن. همین محل خودمون یه کسی بود اسم نمیبرم 30-40 سال فوت کرده، مالشو همه رو در زمان حیات به پسرش بخشید، دخترها اصلا نیومدن به این، مریض بود پرستار آوردن دخترها نمیومدن. خب چرا این کاری میکنین؟ چرا ورثه از اسم محروم میکنین؟ چرا همه مالتو به اون پسر میبخشی؟ میگه دخترام جهاز گرفتن. چه جهاز گرفتن؟ باید مطابق قرآن ورثه اسم ببرم. حتی یه مستحبی که خیلی عمل نمیکنن اینه، مستحب اینه شما از ثلث به ورثه که ارث نمیبرن، من خواهر درس نمیبره چون شما اولاد داری، خواهر به خواهرت هم یه دستی سر گوشش بمال، بگو عمو من داشتم همین کارو کرد، واسه از اونچه من نوشتم گفت اینقدر به دختر خواهرم بدین، اینقدر به کی بدین، اینقدر به کی. به چند نفر از کسانی که از عموی من ارث نمیبردن ایشون تعیین کرد که به اونها چیزی بدن. وقت فایدهش میدونی چی؟ ای گفتی فایدهش یه بر روزخون اگه بدم بخونه اون نشیوان میکنه، نه قربون مهربونیات برم برادر پول گرفته، قربون مهربونیات این روزخونم خیال میکنه خوب خونده، نه بابا اینا پول گرفته، میگه قربون مهربونیات برم برادر. اما اگر ورثه از اسم محروم کردی گریه کن نداری، به دخترها ارث ندی، روزخون خوب نونو یک داره میخونه، همه بیر بیر نگاه میکنه. اینا رو من امتحان کردم، شوخی نی، جدیه. اگر ورثه از اسم محروم کردی گریه کن نداری، اگر ورثه از اسم محروم نکردی اونایی هم که از ارث نمیبرند یه دستی سر کلهشون بمال به اندازه تمکن مالی، اما از چی؟ از ثلث تا، نه از اصل مال. اصل مال که مال ورثه، بله بدهکاری اگه داری از اصل مال. حج مستطیع بودی امسال قرار بوده بری مکه نرفتی، از اصل مال. بدهکاری از اصل مال، کفنت از اصل ماله، ولی بقیهش رو شما سه قسمت، یه قسمت اگه وصیت کنی مال، اگه وصیت نکنی ثلث هم نداری. خیلی عوام نمیدونن، میرن چرا کباب میخورن، میگه بابا حرومه که میخوری، این مرده وصیت نکرد، میگه ثلثشه. ثلث موقعی که وصیت کنه، اگه وصیت نکنه ثلث نداری که. میرن چرا کباب میخورن، همم حروم میخورن، میرن اولاد منافق تر درست میکنن. اگه وصیت نکرد سورس نداره، اگه بخوان شروکه ها بدن کبیره عجیب خودشون بدن، حق نداره ام مال میت بدن، چون مال میت یه مقدارش مال صغیره، عجیب خودشون، بزرگا عجیب خودشون پول خرج کنن. اگه کسی هم توی خونه میاد تشییع جنازه نفر بود توی خیابون، 40 سال پیش من آمدم دم آیت الله آسمانزاده لواسانی دم در وایسته، پول نمیره، فرمودن این وصیت نکرده من برم این آجراش سابیده میشه، من همینجا وای میشم تا جنازه بیاد بیرون. چه دقتی داشتیشون. من هم دم در وایسادم تا جنازه رو آوردن بیرون. تو مسجد هم مرد اون شخص، مسجد آقای لواسانی 30-40 سال، شاید آقای حاج موسی میشناختی، محتشم شریعه میگفت، قد بلندی داشت، خیلی میمد مسجد از همه اینا قد بلندتر، گاهی هم اینجا میمد، گاهی هم مسجد آقای لواسانی. خونش تو هم خیابون بود، همون قبله که میری بیرون دست راست میبیشی همینجا، حالا کش بابا هستم حسین کش بابا، خونش همینجا بود، شاید 30-40 سال قبل. آسمانزاده لواسانی پا نذاشت تو حیطین، فرمودن این آجرا سابیده میشه، این سورس وصیت نکرده من نمیرم توی خونه. خیلی دقت کنید در حلال و حرام وسواس بشه، در نجاست و طهارت وسواس نشه. آقا جون هی دست آب میکشی، در چی وسواس بشه؟ خوب حلال و حرام یه مش بزن رو شکمه، مگه اشیا رو در روسی داری نخور؟ جنازه رو تشییع کردی چلو کباب میدن نخور؟ بله نخور. مگه یقین داشتی باشی که این شخص وصیت کرده و این وصی هم دقت داره از برنج روغن تو این خونه دست همه رو تو قفسه گذاش قفل کرد، قند و چایش کرد، عجیبه ثلث و برشه داره از ثلث معیت خرج میکنه. یه همچین وصی متدینی که این قند شکر، این برنج روغنی که دیشب تو این خونه بوده، اینا همه مشاه، اینا باید بره تو صندوق، هیچ دست نخوره اینا، تا بعد اینا رو بیان حساب کنن ببینن سهم صغیر چقدره، سر چقدره، این مال بعده. الان فعلا امرو باید برسه یه میلیون دو میلیون از بانک بگیرن یا از خودشون خرج کنن بعد از مال بردارن، ولی وصیت کرده. اما صلح مشاهه، الان نمیدونن شلوغه، بخوان بعد اینا خرج کنن یه مقداری ممکنه بعد باز اینا رو سر فرصت ترازو بذارن ببینن چقدر برنج، چند کیسه برنج توی خونه بوده این شب، چند تا کله قند بوده، چند کیلو روغن بوده، اینا رو همه خیلی خلاصه کار حلال حرام. ما متاسفانه نوعا در نجاست و طهارت وسواسیم، اما در حلال حرام مثل گربه، گربه خیلی احتیاط کاره، پاشو تو سری نمیذاره. قدیما این جوبای آب تو کوچه جوب آب میرفت، گاهی از جوب یه خود آب میمد بالا کوچه خیس میشد. من یادم گربه ها پاشون تو سری نمیذاشتن، احتیاط میکرد. اما موقعی که ماهی میخواست بگیره نصف شب، نصف تنش میکرد تو حوض ماهی میگیره. گوشت که شما میخریدید تو زنبیل آویزون میکردید تو حیاط، گربه میپرید گوشتار میخورد، خب خیلی میدید. ماهی هم یا تو آبنبارتون یا حوضتون. بعد از انقلاب من نمیدونم اینا، یه شوخی بکنم، من اگه جای گربه بودم یه راه به ماهی بر علیه انقلاب میکردم. آخه چه وضعیه، نه ماهی نه گوشت، یخچال فرزه اومده تمام، شما میدین توی یخچال این گربه بدبخته چبا چی میخوره، همه میکنه شما. بعد یه گربه منزل ما آقا مرتب مرمزون سحر میاد افطار، اینا روزه بود چی بود، منزل ما پا میشد واسه قضا میداشت تو ایوون، تو هم نمیاد، هر چی تارو بهش میکردیم بفرمین نمیاد، خیلی شمرو بود، نگاه میکردم و نمیاد تو تا بذارن بیرون اتاق واقعا کنید. حالا نه، حالا افطار سحر نمیاد، زور شب میاد. من نمیم مارمزین از کجا میدونست که سحر بیاد. بله بله، گاهی هم اجنه به این صورت میاد. به وقتی یکی از اجنه به صورت گربه رفته بود در درس یکی از علما قدیما شنیدم، آخه اجنه به صورت حیوانات هم در میاد یا تشکل به اشکال مختلف. این آقا عصبانی میشه و با یه چوبی میزنه اینجای گربه، کمی یواش خارشیده میشه، گربه میره. بعد یکی از اجنه میاد خدمت آقا و گلگی میکنه، میگه یکی از ما یه رو در محضر درس شما آمد و شما با عصا اینجاش دادین و ناراحته. آقا میفهمه اون گربه که اون رو اومده بوده جن بوده. بله یه موجودیست اجنه، گاهی به صورتهای مختلف ظاهر میشن بر شما. حالا برای اینکه یه تفریح هم بکنید، این قصه یه شب قرار بود بگم، یادم رفت بگم این قصه قوز بالا قوز رو که معروفه. میگن رفتم تو اون اداره مالیات بدم، مالیات دو سال قبل ما رو هم از ما گرفتن، جریمه کردن، کار ما شد قوز بالا قوز. ما رو امسال درست کنیم کارمونو، جریمه مالیات دو سال پیش وقت میاد میگه به رفاقا که ما کارمون چی شد قوز بالا. یعنی چند نظرش گوش بده. میگن یه روزی یه کسی پیرمردی خمیده بود اینجاش قدیما بود، چون پیرمردی هایتون قدیما تو کوچه ها پیلی مرده 120 ساله سایت حالا نیست، اینجاشون قوز داشت. این میره حموم و اجنه اون روز عروسی داشتن تو حموم، بزن به کوب و اینا. اینم تا ویرونو دارن بزن کوب میکنن، اینم که پیلی مرده بنا میکنه یه تکون خوردن و گردادن و اینا، اینا خیلی خوششون میاد اجنه که این پیلی مرده واسه شون بله داره بالا پایین میشه رقص میکنه. میان و عمل جراحی میکنن و قوز اینو برمیدارن، این صاف میشه، قوز رو بر میداره. فردا که میره تو خیابون یه نفر قوزی بهش میرسه، میگه فلانی قوزت کو، اونم پیرمرد بوده قوزه، میگه قوزت کو، من دیرو رفتم همون اونجا اجنه عروسی داشتن واسه شون یه قری دادم اینا خوششون من قوزم رو کو، اه من منم میرم فردا. پس فردا ما رو همون اتفاقا اون روز عزا داشتن، یکیشون مرده بود عزا داشتن، اینم نمیدونست که اینا عزا دارن، بنا که رقصیدن اونا عصبانی شدن، مجلس فاتحه جای رقص نیست و خوابوندن قوز دیروز ایرم گذاشتن رو قوزه، این شد قوزه بالا قوز، این شنه نوزش اینه قوزه بالا قوز. یعنی دیروز قوز او رو برشته بودن اونجا بود کنار همون، اون وقت امروزی که رفت اونجا قوزش که بر نداشتن هیچی، قوز پیرمرد دیروزی رو رو قوز این گذاشتن شد قوز بالا قوم. حالا این مسئله تو ماها معروف شده، شأن نزول شو خواستم، مثل آیات قرآن که شأن نزول داره، این قصه هم شأن نزول داره، بعضیا نمیدونن. یه شب میخواستم بگم یادم رفت، حالا براتون گفتم. خب مسئله شرعی میخونن تا بعد رو تخته میخوان آیه که راجع به تقواس بنویسن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. احکام خمس اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اساسیه‌ای برای منزل بخرد، چنانچه در بین سال احتیاجش از آن برطرف شود، واجب است که خمس آن را بدهد. و همچنین است لیبرالات زنانه اگر در بین سال وقت زینت کردن زنها به آنها بگذرد. آقای تبریزی می فرمان هر وقت احتیاجش از آن برطرف شد لازم نیست که خمس آن را بدهد.
اختلافیه. ببینید، شما یه بخاری خریدید، زمستون احتیاج برطرف شد، بعد از زمستون دیگه به احتیاج به این بخاری نداری، به سال خمسی رسید. طلا زنها مدتی احتیاج داشتن، حالا دیگه احتیاج اکن. بعد یه چیزا هست که یه مقداری آدم دفعه احتیاج که میکنه بعد دیگه احتیاج نداره. بخاری های قدیمی الان شاید بقال علایالدین بود مثلا، شاید بعضی خونه اختلافیه، بعضی قائلن که خمس داره سر سال، بعضی ها مثل آقای تبریزی، آقای مکارم، آقای تبریزی و آقای سیستانی فرق خمس نداره. چیزی که احتیاج شما بوده خریدی، احتیاجت برآورده شده، الان دیگه احتیاج به اون نداری، حالا موجودت خوند، اونم باید حساب کنی، باید به رساله مرجعتون راجعه کنی. بعضی ها میگن خمس داره، بعضی ها میگن نداره، هر کسی تکلیفش اینه که به رساله مرجعش مراجعه کنه. بسه آیاتی که لفظ تقوا توشه، ما شب چهارشنبه پنجشنبه این آیات میگیم، رفقا میندیسن بعد پاک نویس کنین، طلبا آیات چه حفظ کنین، آیاتی که تقوا لفظ تقوا توشه بنویسید. آیه اینه میگم با این کوچیکه، اینه اول میگم، این آیه 240 و 241 دو آیه است. آیه 240 سوره بقره، آیه 240 و 241 چون لفظ تقوا توشه برای شما میگم. این آیه راجع به اینه که زنش میمیره تا یه سال باید خرجی برش بذاره، خودش میمیره، ببخشید خودش میمیره، برای زن بچه باید خرجی بذاره از اصل مال. والذین یتوفون منکم، از شما اگر کسی بمیره و یذرون ازواجا، ولی همسرانی به جا میگذارن، و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم، باید برای زنشون وصیت کنه، به بچه‌هاش بگه اینا خونه بیرون نکنین. گاهی مادرشون خب بیرون نمیکنن، یه وقت این زن مادر این بچه ها نیست، زن جدیدیه، بیرونش میکنن. نواد باید وصیت کنه که این نگرش داری، خرجیش بدی، نمیکنن، زن بیچاره علاخون بلاخون میشه. و یه ذرون ازواجن وصیتن لازواجهم، وصیت کنن برای این زن بیچاره، وصیتن لازواجهم متاعن الالحول، هزینه زندگیشو تا یک سال بدن غیر اخراج، اخونم بیرونش نکنن. این زن جدیدی که حاج آقا گرفته، یه سال پیش حاج آقا امرو مرد، باید حاج آقا وصیت کنه به این پسرا که این زن رو بیرونش نکنین تا یه سال هم خرجیشو بدین، لازواج ارثش هم بدین، وصیتا لازواج متاع ان الحول غیر اخراج. اگه خودش بره، پدر داره، مادر داره، پدر مادر زن رو میبرن، اب نداره، حالا پدر مادر خود زن رو میبرن، اما هیچ کی نداره، با تو این خونه بمونه. فین خرج نه فلا جناح علیکم، اگه خودشون پاشن برن، خونه زندگی داره، برادر داره، پدر مادر داره، اولاد از شوهر قبلی داره، با میشه میره خونه شوهر اولاداش. فین خرج نه فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهم، خودشون اگر برن خونه برادرشون، اینا همه احکام رو خدا فرموده در قرآن. فین خرج نه فلا جناح علیکم فی ما فعلنا فی انفسهن، فی ما فعلنا فی انفسهن من معروف و الله عزیز و حکیم. این مال موقعی است که مرد بیمیره. حالا اگه مرد زنه رو طلاق داد، همینطور باز زنی که طلاق گرفته باید خرجیش بدی، از خونم بیرونش نکنی. زنی هم که طلاق میگیره شوهرش الان این عمل نمیشه، غالب اینه که زن طلاق میدن زنه رو بیرون، بابا زنه باید باشه تو این خونه سه ماه در رو، خرجیش بدی. این آیه اینو میگه. من که در عمرم نشنیدم که کسی زنش طلاق بده زنه رو سه ماه در رو نگه داره، من نشنیدم. ولی المطلقات متاع بالمعروف، باید خرجش بدی، حقا علی المتقین، برای افراد با تقوا این قصه حقه، حتمیه، حتما باید اشخاص با تقوا دنی که طلاق میدن بیرونش نکنن، خرجش بدن تا سه ماه در. ولی المطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه اول، و کسانی که از شما در آستانه مرگ قرار میگیرند و کسانی که از شما در آستانه مرگ قرار میگیرند و همسرانی از خود به جا میگذارند و همسرانی از خود را از همسرانی از خود به جا می گذارند باید برای همسران خود وصیت کنند، باید برای همسران خود وصیت کنند که تا یک سال آنها را هلال باز با پرداختن هزینه زندگی هلال بسته بهرمند سازند، به شرط اینکه آنها هلال باز از خانه شوهر هلال بسته بیرون نروند.
اگه بیرون بره خرجی نده، اگه خونه شوهر بمونه تا یک سال باید وصیت کنه آدم که این زن تو این خونه خرجی بخوره، اما اگه بخواد پاشه بره نه.
به شرط اینکه آنها هلال باز از خانه شوهر هلال بسته بیرون نروند هلال باز و اقدام به ازدواج مجدد نکنند.
ها شوهر بکنه. یه مسئله که خیلی نمیدونن اینو توجه کنیم، بعض زنها که شوهرشون میمیره اینا اداری بوده شوهرشون میرن حقوق میگیرن دیگه، نشیدین شوهرشون که مرده اداریا زنه میره میگیره، اگه زنه شوهر کنه دیگه دولت به این پول نمیده، درسته؟ این آیه همینه میگه، اگه زنه بره شوهر کنه دیگه خرجی نه، تا یک سال خرجیش من باید بگم بهش بدین، اما اگر شوهر کن نه. یه مسئله که خیلی زنها کلا سر دولت میذارن و کار حرام میکنن اینه که این میبینه اگه بخواد بره عقد بشه به یکی دولت حقوقش نمیده، صیغه میشه که تو قوالش وارد نشه، هم توبره میخوره هم آخر، هم این شوهر جدید بهش پول میده هم حقوق شوهر قبلی رو میره میگیره، حرومه. بله این شرط قانون دولت چیه؟ که این زن شوهر نکنه تا بتونه حقوق بگیره. حالا بعضیا من دیدم شنیدم بعضیا میرن صیغه میشن که تو قواله وارد نشه، هم شوهره خرجش میده هم حقوق بازنشستگی حرومه رو میگیره. اینو بگید اگه تو فامیلاتون هم چیزی هست تذکر بدید که حرامه. بفرمایید.
به شرط این که آنها از خانه شوهر بیرون نروند و اقدام به ازدواج مجدد نکنند.
اینجا هم هست اقدام به ازدواج مجدد نکنه، هم شرع اینطوره هم قانون دولت هم اینه. بله.
و اگر بیرون روند هلال باز حقی در هزینه ندارند ولی هلال بسته گناهی بر شما نیست نسبت به آنچه درباره خود به طور شایسته انجام می‌دهند و خداوند توانا و حکیم است آیه بعد و برای زنان مطلقه
هدیه. یه آیه دومی مسئله دیگه است که اگه زن طلاق دادی چطور؟ بفرم.
و برای زنان مطلقه هدیه مناسبی لازم است،
خرجش باید بدی تا سه ماه در
هدیه مناسبی لازم است هلال باز که از طرف شوهر پرداخت گردد. هلال باز برای زنان مطلقه هدیه مناسبی لازم است هلال باز که از طرف شوهر پرداخت گردد هلال بسته این حقی است بر مردان پرهیزگار.
به مناسبت این حقا علی متقین آیه رو امشب گفتیم، چون گفتیم آیاتی که لفظ تقوا توش باشه، این مطالب برای افراد با تقوا حقه که باید حتما زنی که شما طلاق میدی خرجش بدی و اخونم بیرونش نکنی.
و برای زنان مطلقه هدیه مناسبی لازم است که از طرف شوهر پرداخت گردد، این حقی است بر مردان پرهیزگار
بفرمید.
In the name of God, the most gracious, the most merciful. For those of you who pass away leaving widowed spouses, a will means making provision for a year without having them leave home. If any women should leave, then you are not to blame, for however they may dispose of themselves in all decency, God is powerful, wise. Divorced women should have some provision made for them as a duty, binding on the heedful.
احسن. خب ما شبا این موقع توسل داریم، یکی از روحا میخونه بعد درس ها دایر میشه، آیون از بیانات ایشون استفاده میکنن. صلوات بفرستیم.
آمین. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين فبعد فقد قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تزبدوا فإن خير الزاد التقوى. نهایت از شهر خودم کرمانشاه به دیدن بستروان آمدم، امشبم به دانشگاه امام صادق مکتبی که از این مکتب از وجود محترم آقای مجتهدی جمعیت ارزشمندی در این تهران بهره برداری می کنند و ارزش پیدا می کنند و در جامعه بشری اثر وجودی خودتان را به مردم محروم می رسانیم. چون امروز دیگر انقدر گرفتاری و بیبند و باری و بیتوجهی به دین و بیتوجهی به اسلام در جامعه هست که اصلا شرم آوره، خسته کننده است. وقتی تماشا می کنیم جوانهای ما، پسرها و دخترها با گیسشان و ریسشان و لباسشان دارن بر می دن و هر لحظه به شکلی بتعیار در آید، ریشای جور به جور می دارن. اصلا نمی دانم چه مکتبیه. دخترهای تماشا می کنی کشور اسلامی، حالا اینجا تهران و این مدارس و این جمعیت و اینا هست، معرض هست. آقا اسلام یه حالت قربتی پیدا کرده، تقوا از میان مردم رخت بربسته.